بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام أحسن الناس في النعم من استدام حاضرها بالشكر وارتجع فائتها بالصبر. بهترین مردم از حیث برخورد کردن با نعمتها یا از حیث برخورداری از نعمتها این کسانی هستند که نعمت حاضر را با شکر کردن استدامت بهش میبخشه، حفظش میکنه و اونی که از دستش رفته رو با صبر کردن برش میگردونه. معلوم میشه صبر کردن در برگشتن نعمتی که از دست انسان رفته تأثیر داره. انسان اگر همونطوری که شکر در بقای نعمت تأثیر داره، صبر هم در اومدن نعمت تأثیر داره. خب بحث ما در شرایط شکل چهارم بود. عرض کردیم که شکل چهارم 5 شرط داره. شرط اولش این است که سالبتین نباشن. شرط دوم این است که جزئیتین نباشن. اینم شرط دوم. شرط سوم این است که صغرا سالبه و کبرا جزئیه نباشه. خب شکل اول شرطش ایجاب صغرا و کلیت کبرا. حالا اینجاها میگیم یکی از شرایطش این است که اینجور نباشه که هیچ یک از شرایط شکل اول رو نداشته باشه، نه ایجاب صغرا رو داره و نه کلیت کبرا. اگر نه ایجاب صغرا رو داشته باشه نه کلیت کبرا، نتیجه نمیده و عقیمه. مثالی که براش زده این است که میگه لا شیء من الانسان به فرض. بعض الحیوان انسان. درسته اینجاها حد وسط موضوع در صغرا محمول در کبرات. شکل چهارم هم هست. هیچ یک از شرایط شکل اول رو نداره، نه ایجاب صغرا رو داره نه کلیت کبرا رو داره. خب میگه لا شیء من الانسان به فرض بعض الحیوان انسان. خب حد وسط رو حذف میکنید. اینجاها آیا حیوان از انسان قابل سلب، از فرس قابل سلب؟ قابل سلب نیست. نه هیچ نه قابل سلب نیست. حتی به نحو جزئی هم قابل سلب نیست. خب این حیوان نسبت به حد وسط و نسبت به حد اصغر جنسه. وقتی جنس باشه خب بعض حیوان انسان صادقه، لاشه من انسان به فرس هم صادقه. اما جنس را دیگه نمیتونید شما نه از انسان میتونید سلبش بکنید و نه از فرس میتونید سلبش بکنید. پس نمیتونید نتیجه بگیرید که مثلا بعض الفرسه لیس به چی؟ لیس به حیوان، کاذبه. کل فرسه حیوان، هر فرسی حیوانه، چون حیوان جنسشونه. جنس است برای انسان و فرس، حیوان جنس است برای انسان و فرس. خب حالا اگر یه وقت به جای این حیوان که جنسه فصل انسان رو قرار بدیم، بگیم بعض ناطقه انسان، بازم قضیه صادقه دیگه. لا شیء من الانسان به فرض بعض ناطقه انسان. خب اینجاها ایجابش به هیچ کیفیت درست نیست. به نحو ایجاب جزئی هم بعض ناطق، بعض ناطقه انسان. این که میگیم بعض ناطقه انسان، خب ناطق فصل برای انسان، این فصلی که برای انسان هست به هیچ نحو قابل حمل بر فرست نیست، موجبه جزئیش هم صادق نیست، صاربه کلیش صادقه. پس گاهی از مواقع نتیجه موجب نتیجه سالبه جزئیه هم صادق نیست، یعنی موجبه کلیه صادقه، گاهی از مواقع هم سالبه کلیه صادقه، حتی ایجاب جزئی هم صادق نیست، حتی بعضی از وقتا سلب جزئی هم صادق نیست، بعضی از وقتا ایجاب جزئی هم صادق نیست، یعنی به هیچ نحو ایجاب صادق نیست، بعضی از وقتا هم به هیچ نحو سلب صادق نیست. هیئت یک هیئت، صغرا سالبه کبرا جزئیه، اما مواد مختلف دو تا نتیجه مختلف داده، میگیم هیئت منتج نیست. پس اگر هیچ یک از شرایط شکل اول رو نداشته باشه، در این صورت هیئت شکل چهارم منتج نخواهد بود. بعض ناطقه انسان، حالا لازم نیست فقط فصل باشه برای اون حد وسطه، میتونید شما برای این ناطق فرض کنید یه عرضی قرار بدید که اون عرضی خاصه به انسان باشه، مربوط به حیوانات نباشه، خاصه به انسان باشه، یه عرضی خاصه. خب این هم شرط سوم. پس شرط اول این است که سالبتین نباشد، شرط دوم این است که جزئیتین نباشه، شرط سوم این است که هیچ یک از شرایط شکل اول نداشته نباشه، نه صغرا موجب باشه نه کبرا کلیه، اینجور نباشه. مرحوم خواجه میفرماید که این سه شرط در همه اشکال وجود داره، هم در شکل اول، هم در شکل دوم، هم سوم، هم چهارم. شما در شکل دوم گفتید کلیت کبرا، در شکل سوم گفتید ایجاب صغرا. پس این که هیچ یک از شرایط اول رو نداشته باشد، این تو هیچ یک از اشکال نیست. شکل اول هر دو شرط رو داره، ایجاب صغرا کلیت کبرا، شکل دوم شرط دوم رو داره، شکل سوم شرط اول رو داره، و شکل چهارم هم میگیم یکی از این دو تا شرط رو داشته باشه بالاخره، یا ایجاب صغرا رو داشته باشه یا کلیت کبرا، یکی از اینها رو بالاخره داشته باشه. خب این شد شرایط عامه‌ای که داره. این تیکه رو بخونیم بعد وارد شرایط خاصش بشیم. قال و ان کانت الصغرا سالبتن صرفتن. ببینید همه جا باز ایشون تاکید میکنه وقتی میگیم صغرا سالبه نباشد، یعنی سالبه صرف نباشد، ولی اگر سالبه مرکبه باشه که یه موجبه داره توش، سالبه نباشد، اگر سالبه نباشد نتیجه نمیده، یعنی سالبه صرف، نه سالبه مرکبه ای که یک موجبم کنارش باشه، اون نتیجه میده. قال و ان کانت الصغرا سالبتن صرفتن و الکبرا جزئیه لم یعرف حال الاصغر هل تلاق الاکبر خارج الاوسط ام لا. آیا ملاقات میکند با اصغر یا ملاقات نمیکند؟ این باید به همون تفاعل بخونیمش، تفاعل و ماضی هم بخونیمش، چون اگه تلاقی بخونیمش در واقع تلاقی که تتفاعل و تلاقی چی داریم؟ تلاقی فاعل ملاقات داریم. آره آها، اگر تلاقی بخونیم که باب مفاعله باشه، مشکلش این است که تلاقی مؤنثه. تلاقی وقتی که مؤنث شد ضمیرش میخوره به اصغر، وقتی ضمیرش میخوره به اصغر این نمیشه. بله بله، به اعتبار صغراش. خارج الاوسط یعنی وقتی اوسط رو حذف کردی میخوای تو نتیجه اینا رو بر هم دیگه حمل کنی، معلوم نیست بر هم حمل میشن یا بر هم حمل نمیشن. اینجاها مشخصه، فرض کنید اصغر از اوسط سلب میشه در صغرا، در کبرا مشخصه که اوسط بر اکبر
به نحو جزئیه حمل میشه به همین اندازه. اما حالا بالاخره این حد وسطی که حذف بکنیم، بخوایم اکبر را نسبت به اصغر بسنجیم، تلاقی دارن یا تلاقی ندارن؟ میگیم معلوم نیست. پس خارج الاوسط، یعنی بعد از اینکه حالا اوسط را میخوایم حد وسط قرار بدیم، میخوایم اکبر را به اصغر برسانیم، اکبر الان نحو ایجاب میرسه یا الان نحو سلب میرسه؟ معلوم نیست. اقول هذا هو الشرط الثالث و هو ان لا تكون الصغرى سالبه بسيطه لا يلزم حل ايجابو. این لا يلزم حل ايجابو تفسیر بسيط است دیگه. صغرى سالبه بسيطه نباشه. سالبه بسيطه یعنی چه؟ یعنی همون سالبه ای که لازمه اش نباشد یه ایجابی، یه ایجابی لازمه اش نباشه. ولی کبرا جزئیتن، صغرا سالبه، کبرا جزئیه، اینجوری نباشه. لانه لولا ذالک، لولا داره مال شما دیگره دیگه. لانه لولا ذالک، برای اینکه اگر اینجوری نباشه، یعنی اگر بخواد این لا تکون و صغرا سالبه و کبرا جزئیه اینجوری نباشه، که بعد این باشه که صغراش سالبه باشه و کبراش هم جزئیه باشه، خب لحصل الاختلاف الموجب للعوق، اختلافی که موجب عقیم بودن است حاصل میشه. فانه لا یعرف حال الاصغر المسلوب عن الاوسط، اصغری که از اوسط سلب شده آیا ملاقات میکند با اکبر خارج الاوسط؟ یعنی بعد از اینکه اوسط رو حذف کردید، حالا میخوای اینا رو با هم دیگه بسنجید، حمل میشه بر هم دیگه املا یا حمل نمیشه؟ فانه یسلق لا شیء من الانسان بفرس و بعض الحیوان انسان و الحق کل فرس حیوان. خب کل فرس حیوان یعنی حیوان هرگز از فرس مفارقت نمیکنه، حتما ملاقات میکند، ملاقات کلیه، هیچ نحوه عدم ملاقات درشون متصور نیست. ولو قلنا فی الکبرى بعض الناطق انسان کان الحق السلب، حق این است که اصلا ملاقات نداشته باشند با هم دیگه، ناطق و فرس که ملاقات ندارن با هم دیگه. و مع هذا الاختلاف لا انتاجه، وقتی اختلاف وجود داشته باشه در نتیجه، خب این از هیئت ما نمیتونیم استفاده کنیم. این شد سه تا شرطی که هست. مرحوم خواجه می‌فرماید که این سه تا شرط در همه اشکال هست. دو تا شرط دارد که مختص به همینه، مختص به شکل چهارمه. شرط اول این است که اگر هر دو تا مقدمه موجب هستند، صغرا جزئیه نباشه. اگه موجبتینن، صغرا جزئیه نباشه. شرط اول، شرط اول اختصاص. شرط دوم شکل چهارم این است که سالبه جزئیه توش به کار برده نشه، مگر اینکه سالبه جزئیهش منعکسه باشه. اگه سالبه جزئیهش منعکسه باشه، خب قابل ارجاع به شکل دوم یا سومه. چون اگر صغرا سالبه جزئیه باشه، سالبه جزئیه منعکسه، میتونیم صغرا رو عکس کنیم. وقتی صغرا رو عکس کردیم به شکل چندم برمیگرده؟ به شکل دوم برمیگرده. ممکنه شرایط داشته باشه دیگه. شکل دوم شرطش نبود که صغرا سالبه نباشد، که سالبه جزئیه نباشد. شرطش این بود که اختلاف مقدمتین در کیف، یعنی اختلافی که با اون اختلاف تلاقی حدین ممکن نباشد، و شرط دوم این بود که کبرا کلی باشد. پس اگر صغرا سالبه منعکسه باشد، میتونیم عکسش کنیم، به شکل دوم برش گردونیم. اگر کبرا هم سالبه منعکسه باشه، میتونیم چیکار کنیم؟ به شکل سوم برگرده، عکسش کنیم، به شکل سوم برگرده. باز تو شکل سوم شرطش نبود که کبرا سالبه جزئیه نباشد، شرطش چی بود؟ آها، ایجاب صغرا کلیت احدی المقدمته. خب میتونه صغرا موجبه کلیه باشه، صغرا کبرا هم سالبه جزئیه باشه. پس شرط شکل چهارم، شرایط اختصاصیش، یکیش این است که سالبه جزئیه غیر منعکسه درش به کار برده نشده باشه. سالبه جزئیه اگر منعکسه باشه میتونه به شکل دوم و سوم برگرده و نتیجه بده، غیر منعکسه توش نباشه. اگر سالبه جزئیه غیر منعکسه توش باشه نتیجه نمیده. اگر هر دو موجبه باشند صغرا جزئیه نباشه، موجبتین اگر باشن صغرا جزئیه نباشه. پس ما اگر بخوایم شرایط شکل پنجم را حفظشون بکنیم، خب راحت به این کیفیت، سه تاشون که مشترکه، سالبتین نباشه، جزئیتین نباشن، خلاف شکل اول نباشه، هیچ یک از شرایط شکل اول نداشته باشه، نباشه. این سه تا. چهارم میگیم سالبه جزئیه توش به کار برده نشده باشه مگر اینکه منعکسه باشه. سالبه جزئیه توش به کار برده نشده باشه. پنجمیشون اگر هر دو موجب هستن صغرا جزئیه نباشه. هر دو موجب هستن صغرا جزئیه نباشه.
شکل پنجم همش سلب استفاده کردیم، یعنی میگیم نباشه نباشه، به خلاف نسبت به شکل قبلی که ما شرطش رو مشخص می‌کردیم، مثلا تو موجب صغرا بودی در اومد مثلا نمی‌تونیم مثلا فلان شرط نداشته باشه، نداشته باشه. تو اینجا نمی‌تونی به این حد مثلا وارد بشی شکل چهارم که شرطش رو مشخص کنی.
ببینید ملاک ما برهانه، برهانه که اون هیئت‌ها رو اثباتشون میکنن، دقت میکنه. با این پنج سلب هیئت شکل چهارم برهان بر انتاجش داریم، دقت میکنید. با این پنج تا سلب برهان برش داریم. حالا اگر کسی این پنج تا رو بتونه به ایجاب برگردونه باز برهان برش داریم. پس ما یه مطلب اساسی منطقی داریم و اون این است که با این پنج سال برهان بر اثبات هیئت داریم، هیئت شکل چهارم داریم. اما حالا چرا اینجوری تعبیر کردن؟ شاید مثلا تعبیر دیگه‌ای که حیثیت ایجابی داشته باشه نداشتن. فرض کنید سالبه جزئیه توش نباشه، خب حالا اون حالت مثلا حالت ایجابی بخوام بگیم، مثلا باید بگیم که یکی از شرایطش این است که مقدمتین یکیشون یا موجبتین کلیتین باشن، یا یکیشون موجبه کلیه یکیش سالبه کلیه. یعنی بعد تمام حالتهای غیر از سالبه جزئیه رو بگیم، بعد 16 تا مثلا 14-15 تا رو بگیم، بگیم یکی از شرایطش این است که یکی از این حالتها باشد. غرض این است که اونی که مهمه پشتوانه برهانیشه که ما برهان داریم بر منتج بودن هیئت شکل چهارمی که این پنج سلب را داشته باشد، یعنی این پنج تا توش نباشد، این پنج سلب را داشته باشه، میتونیم نتیجه بگیریم. حالا تعبیراتش رو بشه ایجابی کرد، خب بالاخره ایجاب شرافت دارد بر سر. مرحوم خواجه و همچنین مرحوم علامه راه اثباتشون همین وجود اختلاف در نتیجه است. حالا از روی متن میخونیم یکی یکی مثالها رو که گفته این مثال نتیجه ایجاب میده، این مثال نتیجه سلب میده، رو از روی عبارت میخونم، اگر لازم بود از خارج عرض میکنم. میخوام بگیم نتیجه میده، اگه موجبتین باشه صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه جزئیه باشه، نتیجه میده. خب این رو باید نتیجه میده دیگه، فقط در صورتی نتیجه نمیده که صغرا موجبه جزئیه باشه. اگر موجبتین هستن صغرا اگر موجبه جزئیه باشه نتیجه نمیده، اما اگر کبرا موجبه جزئیه باشه نتیجه میده. قال و هذه هی الشروط العامه. مرحوم خواجه میفرماید که این شروط عامه هستن، این سه شرط شروط عامه هستن. ثم حالا دو تا شرط اختصاصی هم شکل چهارم داره. ان کانت صغر الموجبتین جزئیتن، اگر صغرای موجبتین جزئیه باشه، پس موجبتین اگر هستن صغرا اگر جزئیه باشه، خب او اجتمع السلب والجزئیت فیها، یا اینکه سلب و جزئیت بخواد جمع بشه. فیها مال شما هم داره دیگاره، فی احد المقدمتین، بله دیگه، چون چیز سابقی نداریم که انکانت، بله نه دیگه، در صغرا نمیخوایم بگیم و انکانت صغرا موجبتین، بله دیگه، فیها یعنی در احد المقدمتین. اجتمع السلب و الجزئیت فیها به حیث لا ینعکس، البته سالبه جزئیه‌ای که منعکسه نباشد، اگه منعکسه باشه نتیجه میده، یعنی ممکنه نتیجه بده دیگه، اگر عکسش کردیم به شکل دوم یا سوم برگشت شرایطش داشته باشه خب نتیجه میده. خب میفرماید که اگر صغرای موجبتین جزئیه باشه یا سلب و جزئیه فیها، معذرت میخوام، این فیها به همین صغرا میخوره، به همین صغرا میخوره، چون در حالت بعدیش رو و بالعکس فل اخیر رو بعدن گفته، پس این فیها رو به صغرا بزنید، در عکسش هم سه سطح پایین تر گفته، پس دوباره عبارت رو دقت کنید، او اجتمع السلب و الجزئیت فی الصغرا، بعد دو سطح پایین ترش میگه و بالعکس فی الاخیر، و بالعکس فی الاخیر یعنی اجتمع السلب و الجزئیت فی الکبرا، در کبرا بخواد سلب و جزئیت جمع بشه اون وقت بالعکس میشه، یعنی صغرا میشه موجبه کلیه، اگر صغرا سالبه جزئیه باشه کبرا چی میشه؟ موجبه کلیه میشه، چون باید شرایط قبلی رو داشته باشه دیگه، صغرا اگر سالبه جزئیه باشه کبرا باید موجبه کلیه باشه، چون اگر موجبه نباشه میشن سالبتین، اگر کلیه نباشه میشن جزئیتین، پس صغرا اگر سالبه جزئیه است کبرا موجبه کلیه است، بالعکسش اگر صغرا موجبه کلیه باشه صغرا و کبرا سالبه جزئیه باشه، این حالت هم باشه نتیجه نمیده. اینو پس دقت بکنید، شرایط خاصه ایشون اینجوری کرده، یک صغرا سالبه و کبرا جزئیه چی؟ نباشن، این حالت، دو صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه نباشن، این هم یه حالت، سه کبرا سالبه جزئیه و صغرا موجبه کلیه نباشد، اینم یه حالت، یه الان سومی عکس قبلیه دیگه، در دومی صغرا سالبه جزئیت کبرا موجبه کلیه، سومی عکس این اخیره، از این دوتا اخیریشون که دومی باشه شرط سومی عکس دومی است، در دومی گفتیم صغرا سالبه جزئیه کبرا موجبه کلیه نباشه، در سومی میگیم کبرا سالبه جزئیه و صغرا موجبه کلیه نباشه، درسته؟ یعنی بر سومی بر عکس دومیه دیگه، تصور کردید یا نه؟ آره ابهام هست یا نه؟ درست شد؟ این سومیه عکس دومی است، درست؟ خب حالا عبارت رو ببینید، میگه ثم امکانت صغر الموجبتین جزئیه. مثلا میخوام پس این بله یک موجبتین و صغرا جزئیه نباشد. این مال قبلی بود دیگه. یه درست
نه؟
الان درست شد؟
امکانت
صغرا موجبتین جزئیه. امکانت صغرا الموجبتین جزئیتن، موجبتین و صغرا جزئیه نباشه. میگه اگر صغرای موجبتین جزئیه باشه، این یک، او اجتمع السلب و الجزئیت فی الصغرا، صغرا سالبه جزئیه باشه، درست شد؟ و کانت الکبرا لا محاله موجبتن کلیتن. این و کانت الکبرا لا محاله موجبتن کلیتن مال همین دومی است دیگه. صغرا او اجتمع السلب و الجزئیت فی الصغرا بحیث لا ینعکس و کانت الکبرا لا محاله موجبتن کلیتن. اگر بخواد اینجوری باشه،
لا محاله،
اگر صغرا سالبه جزئیه باشه پس حتما باید کبرا موجبه کلیه باشه دیگه، و الا شرایط قبلی رو نداره. ما گفتیم سالبتین نباشد، جزئیتین هم نباشد. حالا صغرا سالبه جزئیه است، پس حتما دیگه کبرا چی میشه؟ موجبه کلیه میشه. پس ایشون میخواد بگه شرط، میخواد شرایط شکل پنجم رو بگه، شرایط اختصاصی شکل پنجم رو بگه، شکل چهارم. این دو تا شرط دیگه شد. شرایط شکل چهارم میخواد بگه، میگه اگر صغرای موجبتین جزئیه باشه، یا اینکه سلب و جزئیت در صغرا جمع شده باشد، که در این صورت لا محاله کبرا چی میشه؟ موجبه کلیه میشه. بعد پایین تر، دو سطح پایین تر میگه و بالعکس فی الاخیر، و همچنین اگر صغرا موجب، اگر کبرا سالبه جزئیه باشه و لا محاله صغرا موجبه کلیه، که میشه عکس اخیر و بالعکس فی الاخیر.
خب
پس اگر ثم ان کانت صغرا الموجبتین جزئیتا او اجتمع السلب والجزئیت فی الصغرا بحیث لا ینعکس و کانت الکبرا لا محاله موجبتا کلیتا، مگر اینجوری بشه، تعلق الحکم فی کل مقدمت به جزء من الاوسط ولم یعرف اهما متحدان ام لا، در هر کدام از مقدمات حکم به یه جزئی از اوسط تعلق گرفته و ما نمیدونیم که آیا خارج الاوسط اینا با هم دیگه، و ما نمیدونیم که این دوتا جزء با هم دیگه متحد هستن یا با هم دیگه متحد نیستن. حالا مثالش رو هم دقت کنید. بله نه به حدین میزنید، نه به همون دو جزء اوسط میزنیم. اگر این دو جزء اوسط متحد باشن، حدین با هم دیگه تلاقی میکنن. اگر این دو جزء با هم دیگه متحد نباشن، حدین با هم دیگه تلاقی نمیکنن. خب ما موجبتینی داریم که صغرا جزئی است، درست شد؟ موجبتینی که صغرا جزئی است، میگیم بعضل حیوان انسان. الان حد وسط ما، حد وسط ما حیوانه. خب و کل فرسن حیوان، درست شد؟ موجبتین صغرا هم چیه؟ جزئی است. خب الان یه بعض حیوان داریم که یه بخش از حیوانات هستن. بخشی از حیوان داریم که چی هن؟ انسان هن. یه بخش دیگه هم داریم که مصداقشون فرسه. پس یه بخشی از حیوان داریم که مصداقشون انسانه، یه بخشی هم از حیوان داریم که مصداقشون فرسه. آیا اون بخش از حیوانی که مصداقشون انسانه، انسان برش صادقه، با اون بخش از حیوان که فرس برش صادقه، آیا این دو تا بخش از حیوانات مصادیقشون یکی هستن؟ اگر یکی باشن بعد میتونیم حدین را بر همدیگه بار کنیم، چون اون وقت این دو تا حدین مصداقشون مشترک میشه. همون بعض الحیوانی که مصداق اصغر است، همون بعض الحیوانی است که مصداق اکبره. اینا با همدیگه مصداقشون میشه واحد، قابل حمل بر همدیگه میشن. آیا این بعض الحیوانی که در صغرا قرار گرفته با اون بعض الحیوانی که در کبرا شکل گرفته از حمل اوسط بر اکبر درست شده، آیا این دوتا بعض الحیوان ها مصداقشون واحده؟ اگر مصداقشون واحد باشه، پس یه بعض الحیوانی هستن که هم اصغر بر اون صادقه و هم اکبر بر اون صادقه. تلاقی فی الجمله اثبات میشه. حالا اگر تلاقی کلیه هم درست نشه، فی الجمله تلاقی اثبات میشه. اما ما نمیدونیم این بعض الحیوانی که اصغر بر اون صادقه با اون بعض الحیوانی که مصادیقشون اکبر هستن، آیا یکی هستن، مصادیق واحدی هستن، یا هر کدومشون یه بخش از حیوانه، یه بخش از حیوان اون مصادیق از حیوان هن که انسان برش صادقه، و یه بخش از حیوان اون حیواناتی هستن که بر فرس صادقند. اینا شاید مختلف باشن، نمیدونیم. شاید که مصادیقشون واحد باشه و شاید مصادیقشون واحد نباشه. مصادیقشون واحد نباشه، مثل همین مثال، اینا مصادیقشون واحد نیست، بعض حیوان انسان، کل فرسن حیوان. حالا در چه صورت مصادیقشون واحده؟ فرس رو برداریم ناطق بذاریم به جاش، فصل همون رو بذاریم. وقتی فصل همون رو گذاشیم، خب مصادیقش میشن متساوی، مصادیقشون واحد واحد میشن، موجبه کلی صادق میشه. پس چون در این حالت میتونه حدین ما نوع و فصل باشه، نوع و فصل همون، و میتونه نوعین تحت جنس واحد باشه، به همین جهت ما نمیدونیم که آیا این دوتا بعض الحیوان ها مصادیقشون واحده یا مصادیقشون واحد نیست. اگه واحد باشه، حدین بر هر دو بر یک مصداق صادقن، پس بر ما یقال علیه اصغر اکبر هم صادق است. اگر یکی نباشن صادق نیستن. وقتی اختلاف درست شد، باعث عقیم بودن میشه. حالا حالت بعدی این است که صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشه. همین مثال رو میتونیم براش بیاریم دیگه. فقط الان که موجبه جزئیه هست، سالبه جزئیهش کنیم. بگیم بعض حیوانه چی؟ لیسه به انسان. بعض حیوان ها لیسه به انسان هم دیگه، درسته؟ کل فرسن حیوان، هر فرسی حیوان است. خب اینجاها بعض الحیوانه لیس به انسان، کل فرسن حیوان، اینجا نتیجه جزئیه گرفته میشه. البته بعض الحیوانه فرس. خب حالا ما یک قضیه میخواییم که اکبر لیس، بعض الحیوانه لیس به فرس، ما یه قضیه میخوام که اکبر بله بعض الانسان آره بعض الانسان لیس به فرس. خب بعض انسانه لیس به فرس، کل ناطقن انسان. اینم درسته.
سوال
این
بیعت
منتجه؟ بله؟ این بیعت هر منتجه داره؟
هر
کاری منتجه؟ یعنی نمیشه که ما یه نتیجه ببینید، ما یه نتیجه، ما یه هیئتی میخوایم که رابطه بین اوسط و اصغر و اکبر اینجوری باشه که اکبر یا اهم باشه از اصغر یا مساوی باشه با اصغر، که سلبش امکان پذیر نباشه، سلب جزش هم امکان پذیر نباشه.
اکبر
چی؟
جنس اوسط و اصغر. خود این کتاب هم به همین نسبت داده، زرد و حیوانی لیسه
به سالبه جزئیه دیگه، درسته؟
زرد
بعض انسانه لیسه به چی؟
بعض حیوانی لیسه به انسان، همون صحبه که شما برم
بعض حیوانی لیسه به انسان
به کل ناطقن حیوان،
به کل ناطقن حیوان، کل ناطقن حیوان.
این حرف نوشته ایجاب است، اما اگه پرسپرش بذارید پس زرد.
خب اینجا حیوان رو که حذفش بکنید درسته دیگه، الان ناطق و انسان مساوی هستن با هم دیگه، وقتی مساوی بودن سلبش امکان پذیر نیست. اگر فرس، اگر اکبر و اصغر متباین باشن ایجابش امکان پذیر نیست، درست شد؟ یعنی پس ما یه مثالی میخوایم، یه هیئتی میخوایم، دو تا حالت ما میخوایم دیگه، یه حالتی ما میخوایم که اکبر با اصغر، با اصغر مساوی باشه که سلبش امکان پذیر نباشه، یعنی یا مساوی باشه یا اهم باشه، اکبر اهم باشه که سلبش امکان پذیر نباشه، نتونیم ما اکبر رو از چی؟ از اصغر سلب کنیم. صغرا سالبه جزئیه است، کبرا موجبه کلیه است، درست شد؟ ما اگر یکی به طور طبیعی چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ اگر یکی سالبه جزئیه یکی موجبه کلیه، سالبه جزئیه، درست شد؟ ما سالبه جزئیه بود. خب ما باید یه مثالی داشته باشیم که اکبر از اصغر قابل سلب نباشه، یا مساوی باشه با او یا اهم باشه، یه مثال که نتیجه سلب نده. یه مثال دیگه میخواییم که اکبر با اصغر تباین داشته باشن که ایجاب جزئی هم نتیجه نده، که اصلا موجبه جزئیش درست نباشه. خب اینجا مثال زده به یه جا اکبر رو فرس قرار داده، فرس با انسان متباینه، یه جا اکبر رو ناطق قرار داده، ناطق با انسان چیه؟ مساویه. پس میگیم بعض الحیوان لیس به انسان، اگر گفتیم کل فرسن حیوان اینجا نتیجه ایجاب درست نیست، اگر گفتیم کل ناطقن حیوان اینجا نتیجه سلب درست نیست. پس مثالش رو دقیق میگیم بعض الحیوان لیس به انسان، کل فرس حیوان اگر بگیم اینجا چی؟ نتیجه ایجاب درست نیست، نتیجه ایجاب کاذب است، سلب کلی درست. اگر گفتیم کل ناطق حیوان اینجا نتیجه سلب اصلا درست نیست، فقط نتیجه ایجاب، ایجاب کلی صادق است، پس اینجاها نتیجه نداد. حالا اگر کبرا سالبه جزئیه باشه باید بگی چی؟ کل انسان حیوان، بعد یه سالبه جزئیه میخوایم، یه سالبه جزئیه میخوایم که اصلا نتیجه سلب نده، یه سالبه جزئیه میخوایم که اصلا نتیجه ایجاب نده، درست شد؟ ما اگر بخوام بگیم هیئت منتج نیست، باید دو تا مثال داشته باشیم، یکیش در جایی که اصلا نتیجه ایجابی نده، یکیش اصلا نتیجه سلبی نده. خب کل انسان حیوان بعض فرسه لیس به انسان. خب اینجا نتیجه هر حیوانی نتیجه نمیده، کل انسان ناطق بعض فرسه لیس به انسان. این مثال پایین رو دقت کنید، کل انسان ناطق بعض الفرسه لیس به انسان. حد وسط ما انسانه، انسانه که حذفش کنیم ایجاب نتیجه نمیده. فرس با ناطق چی هم؟ متباین هم. ایجاب نتیجه نمیده، سالبه کلیه صادقه. خب حالا یه مثال دیگه میخوایم که نتیجه چی بده؟ نتیجهش موجبه کلیه درست باشه. الان اینجا موجبه اینجاها سالبه کلیهش درسته دیگه، حالا یه مثالی میخوایم که موجبه کلیهش درست باشه. ها؟ خیلی خوبه. من میخواستم این رابطه ها تصور بشه. ما یه مثالی میخوایم که نتیجه موجبه کلیه بده. اگه بخوایم نتیجه موجبه کلیه بده، باید اکبر نسبت به اصغر یا مساوی باشه یا هم باشه. فقط در این صورت هست که نتیجه موجبه کلیه میده دیگه. اکبر نسبت به اصغر یا مساوی باشه یا هم باشه، یکی از اینها باید باشه. چی؟
کل
انسان هم چی؟ لیسا کل حساسن به چی؟
به انسان.
الان حساس رابطش با حیوان چیه؟ ها؟ رابطش مساویه، حساس فصل است برای حیوانیه، رابطش رابطه مساویه، سلبش درست نیست، موجبه کلیش درسته. پس ما یه مثال داریم، سالبه کلیه نتیجه میده، یعنی نتیجه سالبه کلیهش درسته. یه مثال داریم نتیجه موجبه کلیهش درسته. پس ما برای این که بگیم این منتج نیست، دو تا مثال میخوایم. یه مثال میخوایم که اکبر با اصغر متباین باشه که نتیجه سالبه کلیه بده. یه مثال دیگه میخوایم که اکبر یا اعم از اصغر باشه یا مساوی با اصغر باشه که نتیجه موجبه کلیه بده، که بعد این نتیجه عقیم بودنش باشه. خب حالا عبارتشو بخونیم. میگه وکانت الکبرا لا محاله موجبتن کلیتن تعلق الحکم فی کل مقدمتن به جزء من الاوسط ولم یعرف اهما متحدان ام لا. این دو تا جزء با همدیگه متحد هستن یا با همدیگه متحد نیستن، این دو تا حیوان ها این دو دسته از مصادیق حیوان آیا متحدن یا متحد نیستن. و بالعکس فی الاخیر، اگر بخواد در این دومی یعنی اجتمع السلب و الجزئیه فی الصغرا به حیث لا ینعکس و کانت الکبرا لا محال موجبتن کلیه، این اخیری بالعکس بشه، یعنی سلب و جزئیت در کبرا جمع بشه، صغرا موجبه کلیه بشه، درست شد؟ و بالعکس فی الاخیر، حالا اگر بالعکس بشه در این اخیری چه اتفاقی میفته؟ خب یتعلق الحکم به جزئین من الحدین الاخیرین ولم یعرف امتلاقیان املا. حکم تعلق گرفته به اون دوتا، به دو جزء از دوتا حد دیگه. کل انسان ناطق، درست شد؟ کل انسان ناطق. بعض الفرسه لیس به انسان. خب این ناطق، این فرس، دو تا حد دیگه. یه بخشی از فرس ها میتونیم انسان نیستن، یه بخشی از این فرس ها میتونیم چی؟ انسان نیستن، چون بعض الفرسه لیس به انسان. از طرفی این جهان ناطق محمول قرار گرفته. محمول میتونه چی باشه؟ اهم از موضوع باشه. پس وقتی محمول میتونه اهم از موضوع باشه، به طور قدر متیقن میتونیم بگیم بعضی از این ناطقها چی هستن؟ انسانن. بعضی از این ناطقها انسانن، چون ممکنه ناطق مصادیق دیگه هم داشته باشه. اگه مصادیق دیگه داشته باشه، مثل اینجاها الان، این حیوان بخشی از مصادیقش انسانه، یه بخش دیگه هم داره. پس این اصغر، اونی که به طور مشخص و یقینی میتونیم بگیم، این است که بعضی از مصادیق اصغر همین اوسطه، بعضی از مصادیق اصغر همین اوسطه. خب میگه چه اتفاقی افتاده در جایی که صغرا موجب کلی از کبرا سالب جزی است؟ این اتفاق افتاده که هم اصغر فقط بعضش مشخص شده، کلش مشخص نشده، ناطق همه افرادش مشخص نشده که انسان هستن یا نه. چون عکس موجب کلیه که موجب کلیه که نیست، موجب جزی است. اونی که یقینی است این است که بعضی از افراد ناطق انسان هستن. هر انسانی ناطق هستن، اما هر ناطقی هم انسان است؟ نه، نمیدونیم. به صرف موجبه کلیه عکسش بخوام بکنیم، موجبه کلیه نمیتونه بگیریم. ممکنه مثل کل انسان حیوان باشه که عکسش که میکنیم به صورت موجبه کلیه درست نیست. پس محمول اگر به طور کلی بر موضوع بار بشه، دلیل نمیشه که همه افراد محمول همین موضوع ها هستن. ممکنه این محمول مصادیق مختص به خودش هم داشته باشه، بر همه افراد این موضوع بار میشه و مصادیق مختص به خودش. خب پس شما در اصغر احوال بعضیشو مشخص کردید، خود بعضیشون انسان هم. همین. در اکبر هم که شما احوال بعضیشون رو مشخص کردید، گفتید بعضی هاشون اوسط نیستن، بعضیشون اوسط نیستن. خب حالا اون بعض دیگه از این اکبر، بعض فرس های دیگه، آیا با بعض دیگه از اصغر تلاقی دارن یا ندارن؟ معلوم نیست. در این مثال اون بعض دیگه از فرس ها، مثلا فرس های خراسانی، اصل خراسانی، اونا هم ناطق نیستن. فرس عربی ناطق نیست، خراسانی هم ناطق نیست. اینجا ها لیس کل حساس به انسان، اون بخش دیگه از حساس ها اونا با حیوان تلاقی دارن، اون بخش دیگه شون با حیوان تلاقی دارن. اینجا اون بخش دیگه شون با ناطق تلاقی ندارن، اینا اون بخش دیگه شون با حیوان تلاقی دارن. پس در اینجاها شما یه اصغر داری، یه اکبر داری، نسبت به بعضی از اصغرها و بعضی از اکبرها صحبت کردی، دیگه هیچی درباره اون بعض دیگهش صحبت نکردی، هیچی مشخص نیست. شاید که تلاقی داشته باشن، شاید که تلاقی نداشته باشن. يتعلق الحكم بجزئين من الحدين الاخيرين، از حد اصغر و حد اکبر. ولم يعرف اما تلاقیان ام لا، نمیدونیم اصلا تلاقی دارن با هم دیگه، تلاقی ندارن، این هیچ مشخص نمیکنه. اگر سر لحظه 30 ثانیه خیلی خوب، چون این فقط عبارت داره، فردا دوباره مجبور نشیم دوباره عبارت مطلب رو توضیح بدیم. اقول هذه الشروط الثلاثه المتقدمه ثابته في الاشكال الاربعه على ما بیناه، همون اول بحث قیاسی مطلب رو فرمودن. فکانت عامتن، عام هستن. ثم ان هذا الشکل یشترط فیه امران آخران، یا یشترط فیه امران آخران، دوتا امر دیگه هم در شرط است. احدهما ان لا تستعمل الجزئیت الصغرا مع ایجاب المقدمتین. صغرای اگر هر دو مقدمه موجبه هستند، صغرا جزئیه نباشد. و ثانی عدم استعمال سالبت الجزئیت غیر المنعکسه مطلقا تو هیچ یک از مقدمات. اما الاول فلانه لو کانت صغرا الموجبتین جزئیه حصل الاختلاف الموجب للعوق لامکان ان يتعلق الحكم في كل مقدمه بجزء من الاوسط مغايرن. این مغايرن صفت جزئه، در هر مقدمه به جزئی از اوسط که مغایر باشد لما تعلق بهی فی المقدمه الاخرى، مغایر باشد با اون جزئی که تعلق الحكم به اون جزء در مقدمه دیگر، اینا ممکنه مغایر باشن. فلا یعلم اتحاد الجزئین، نمیدونیم این دو تا جزء از اوسط با هم دیگه متحدن، مصداقشون واحده، تا اون حد اینم در اون مصداق واحد تلاقی کنن یا نه. خب مثالش چیه؟ فانه یسلق بعض الحیوان انسان و کل ناطق حیوان. این بعض الحیوان که انسان برش صادقه با اون حیواناتی که بر ناطق صادقند، آیا این دو تا حیوانات مصداقشون واحده؟ نمیدونیم. بل حق الایجاب، اینجاها ایجاب است لاتحاد الجزئین، چون اون بعض الحیوانی که انسان برشون صادقه با اون حیواناتی که بر ناطق صادقه، اینا مصداقشون واحده. ولو قلنا فی الکبرا و کل فرس حیوان کان الحق اصل لتباینهما، به خاطر تباین فرس و انسان، چون فرس با انسان تباین داره، پس اون بعض الحیوانی که انسان برش صادقه با اون حیوانی که بر فرس صادقه، اینا با همدیگه چی هستن؟ اینا متباین هستن. پس مصداق اون بعض الحیوان هایی که انسان برشون صادقه با اون فرس هایی که حیوان برشون صادقه، اینا با همدیگه مصادقشون، این دوتا حیوان ها با همدیگه مصداقشون واحد نیست. و اما الثانی فلان سالبت الجزئیت الغیر المنعکسه لو استعملت فیه، اگر به کار برده شود در این شکل چهارم، فیه این شکل چهارم، لکانت اما صغرا او کبرا و کلاهما عقیم. اما الاول، اما در صورتی که صغرا واقع بشه سالب جزئیه، فلما تقدم فی ایجاب صغرا الجزئیه، با همون بالا گفتیم اگر صغرا جزئیه باشه، من احتمال تعلق الحکم فی کل مقدمتن به جزء من الاوسط، اونجا گفتیم اگر صغرا موجب جزئیه باشه، ممکنه حکم هر کدومشون به یه جزئی از اوسط تعلق گرفته که این جزا غیر هم دیگه هستن. ممکنم هست که حکم هر دو به یه جز تعلق گرفته باشه، مع امکان تغایر هما و اتحاد هما. حالا رو مثال تطبیق میکنه، میگه کما تقول بعض الحیوان لیس به انسان و کل ناطق حیوان. خب این بعض الحیوانی که لیس به انسان هستن و اون حیواناتی که ناطق صادق هستند، اینا یکی نیستن. اینا اون بعض الحیوانی که لیس به انسان هستند با اون حیواناتی که بر ناطق صادقند، اینا مصداقشون واحد نیست. درسته، مصداقشون واحد نیست، اما در هر صورت حکم در هر مقدمه به یه جزی از اوسط تعلق گرفته. خب حالا اون جز دیگه چطور؟ اون جز دیگه حیوان است و هم ناطق هم انسان، اینشو دیگه مشخص نکرده. پس اشکالش این است که در هر مقدمه‌ای به یه جزئی از اوسط حکم تعلق گرفته و حکم یه جزئی مشخص شده، کل اوسط مشخص نیست حکمش چطوره. بعض الحیوان لیس به انسان و کل ناطق حیوان، خب این بعض الحیوانی که لیس به انسان هستن، درست مصادیقشون با اون ناطقه ها یکی نیستن، اما شاید حیوان یه مصادیق دیگه‌ای داشته باشه که هم انسانن و هم ناطقن. والحق على الايجاب لاتحاد الجزئين، به خاطر اتحاد دو تا جزء. اینجا البته تعبیر درست نیست دیگه، چون جزئین بنابر اون چیزی که گفته فی کل مقدمتن به جزء من الاوسط، این جزئین میشه دو تا جزء از اوسط. جزئین از اوسط اتحاد ندارن دیگه، درست شد؟ اون بعض الحیوانی که لیس به انسانن با اون حیواناتی که ناطقن، اینا که جزء با هم دیگه واحد که نیستن. واسه میگفت به خاطر اتحاد ناطق و انسان، این دو تا با هم دیگه متحد هستن، بعض دیگه از حیوان ها اینا هم انسانن هم ناطقن. اینجوری واسه میفرمود قرض این است که این لاتحاد الجزئین که به جزئین حد وسط میخوره، این تعبیر درستی نیست، برای اینکه این دوتا جزء از حد وسط متحد نیستن با هم دیگه. مشخصه؟ آره؟ اشکالش چیه؟ بله دیگه، جز این غلطه. اگه میگفت حدین لاتحاد الحدین درست بود، اما لاتحاد الجز این غلطه دیگه. جز این منظورش چیه؟ یعنی جز این من الاوسط دیگه. خب این جز این من الاوسط اتحاد ندارن با هم دیگه. خب برای این که شما این بعض الحیوانی که در صغرا قرار گرفته انسان را ازش سلب کردید، پس این بعض الحیوانی که تو صغرا قرار گرفته با اون حیواناتی که در کبرا قرار گرفته اینا متحد نیستن که. اگه متحد بودن که حیوان را ازش سلب نمی کردید. اگه بعض الحیوانی که در صغرا قرار گرفته همون حیواناتی هن که ناطقن، میتونست بگید لیس به انسان؟ دقت بکنید چی عرض میکنم؟ والحق على الايجاب لاتحاد الحدين بایستی باشه. اگه حدین بود درست بود، مل اتحاد الجزئین خب درست نیست. اونجا مرحوم خواجه هم نفرموده لاتحاد الجزئین ها، فقط فرموده تعلق الحكم في كل مقدمه بجزء من الاوسط ولم يعرف اهما متحدان ام لا. اهما به چیز میخوره، اهما به حدان میخوره، آیا اون دوتا حد با هم متحد هستن یا متحد نیستن. اگرچه خب ظاهرش نیست که به جزئین میخوره دیگه، این هماش به همین دوتا جز میخوره، چون بعدن که تعلق الحکم به جزئین من الحدین الاخیرین، اونجاها تصریح کرد که حدین اصغر و اکبر رو پاش اوورد وسط. به هر حال اتحاد الجزئین من الاوسط درست نیست. ولو قلنا فی الکبرا و کل فرس حیوان، اینو اگر توی کبرا می آوردیم، کان الحق اصل لتباین هما. خب لتباین کدوم هما؟ حدین دیگه. خب اون بعض دیگه شون اصلا نیومده توی قیاس ما. اینجا داره میگه تعلق الحکم فی کل مقدمه به جزء من الاوسط. به کدام جزء؟ به جزئی که تو حد وسط اومده، توی قیاس اومده دیگه، نه اون جزئی که نیومده. تعلق الحکم به جزء من الاوسط، کدام جزء؟ همین جزئی که توی قیاس اومده دیگه. وقت این جزئانی که توی قیاس اومدن که تو این مثالی که داره میگه اتحاد ندارن که، دقت میکنید؟ اتحاد ندارن. تو مثال بعدی که بگیم کل فرسن حیوان، کما تقول، بگیم بعض الحیوان لیس به انسان و کل فرسن حیوان، خب این بعضی از حیوان هایی که بر فرس صادقه ممکنه همین حیوان بعض الحیوانی باشن که لیس به انسانن، میتونه اینا با همدیگه اتحاد داشته باشن، البته هیچ شرطی در اتحادشون نیستن، ولی به هر حال میتونن اینا با هم دیگه اتحاد داشته باشن. چون لازم نیست که هر، چون بعضی از حیوان ها که انسان هستن ممکنه حیوان اعم از انسان باشه، اگر حیوان اعم از انسان باشه یه بخش دیگه ای دارد که اونها فرسند، کل فرسن حیوان، هر فرسی حیوان است. کان الحق از سلب لتباین هما، در هر صورت چون در هر مقدمه حکم یه جزئی مشخص شده، معلوم نیست که اون دوتای دیگری با هم دیگه تلاقی دارن یا تلاقی ندارن. اینجا فقط دارید میگید که یه جزئی از حد وسط در صغرا میگید اینجوریه، در کبرا میگید یه بخش از حد وسط ها اینجوری هستن. خب حالا این حدین با هم دیگه خارج از این حد وسط مصداقشون واحد است یا مصداقشون واحد نیست، نمیدونیم مصداقشون واحده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.